سلام و عصر شما خوش. زرغونه منگل با تازه‌ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. نشست بعدی نماینده آمریکا و طالبان فردا در قطر دایر می شود. امیدواری ها به برگشت پردستاورد مقامات ارشد شورای عالی صلح از پاکستان و دیدار رهبر کوریای شمالی از چین. با تفصیل موضوعات خبری برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها. یک هیئت سفارت آمریکا در کابل از هرات دیدن کرده است. در نتیجه انفجار در ولایت خوست دو فرد ملکی کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. مشاور امنیت ملی آمریکا امروز با مقامات امنیتی و استخباراتی ترکیه ملاقات دارد. تفصیل خبرها. خبرگزاری رویترز از قول نمایندگان طالبان خبر می‌دهد که گفتند فردا چهارشنبه نمایندگان طالبان در قطر بار دیگر با مقامات آمریکایی ملاقات می‌کنند. در این صحبت‌ها که دو روز دوام خواهد کرد، نمایندگان حکومت افغانستان سهم نخواهند داشت. نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد و طالبان قبل از این سه بار ملاقات کردند. طالبان برای ترس گفتند که در ملاقات روزهای چهارشنبه و پنجشنبه بین آمریکا و طالبان در مرکز قطر شهر دوحه نمایندگان کدام کشور دیگر اشتراک نخواهند داشت. یک هیئت سفارت آمریکا در کابل از هرات دیدن کرده است. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی سفارت آمریکا در کابل آمده است که یک هیئت دیپلماتیک سفارت آمریکا تحت رهبری رئیس اداره صلح و آشتی در سفارت آمریکا آلن مایزنهایمر به هرات رفته، با والی سرپرست این ولایت محی‌الدین نوری و رهبران جامعه مدنی، زنان، جوانان، دانشمندان و رسانه‌ها ملاقات کرده است. به نوشته اعلامیه، این سفر در حمایت از تلاش‌های نماینده خاص آمریکا برای صلح در افغانستان زلمه خلیلزاد برای مساعد ساختن زمینه مذاکرات بین حکومت افغانستان و طالبان صورت گرفته است. در جریان این ملاقات طرفات در مورد امنیت در ولایات هرات و بادغیس و همچنان راه‌هایی که آمریکا می‌تواند به پروسه صلح آشتی افغانستان و ختم خشونت و جنگ کمک کند تبادل نظر نمودند. این هیئت همچنان با مقامات محلی، سازمان‌های خیریه بین المللی و افرادی که در رساندن کمک بشری به قربانیان خشکسالی دخیل می‌باشند ملاقات نمود. در نتیجه انفجار در ولایت خوست دو فرد ملکی کشته و 16 تن دیگر زخم برداشتند. والی خوست حلیم فدایی امروز ظهر به رادیو آزادی گفت مواد انفجاری بر یک موتورسیکل جابجا شده بود و قربانیان همه افراد ملکی می‌باشند.
بازار کی عام گنگونه کی پیو موتورسیکل باندی.
متاسفانه در تجمع آمد در بازار در یک موتورسیکل انفجار رخ داد که در نتیجه آن دو نفر ملکی شهید و 16 نفر زخمی شدند. مردم خوست در تامین امنیت نقش کلیدی دارند. انشاءالله تمام پلانهای دشمن خونسا می شود. رئیس شفاخانه ولایتی خوست دکتر سخی سردار اظهار داشت از محل حادثه یک جسد و 13 زخمی و شفاخانه آنها انتقال داده شده که وضعیت سلامتی دو تن آنها وخیم می باشد. تا حال هیچ کس مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. لوی سارنوالی افغانستان می گوید تحقیقات در مورد قضیه تمیم شمسب و 19 شریک جرم می تکمیل شده و نتیجه آن به محکمه سپرده شده است. سخنگوی لوی سارنوالی جمشید دسولی امروز به رادیو آزادی گفت
اتهاماتی را که جرایم میره که آقای تعیم شنسب به او متهم است و از طرف سارنوالی بالای ثابت شده، قتل دو تن، مجروحیت 5 نفر، تمرد از حکم محکمه یا سرپیچی از حکم محکمه، اخلال نظم عامه، تجاوز علیه موظفین خدمات عامه، غصب ملکیت و جبران خسارات وارده به دولت و افراد میباشه.
این که محکمه در این مورد چی وقت حکم صادر میکند تا حال معلوم نیست. قرار است مشاور امنیت ملی آمریکا در ملاقات امروز خود با مقامات وزارت دفاع و استخبارات ترکیه تلاش کند تا برخی سوالها درباره نیتهای آمریکا در سوریه را توضیح دهد. دیدار جان بالتن از انقره همزمان با سفر وزیر خارجه آمریکا به منطقه صورت می‌گیرد. این دیدار بعد از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دو هفته پیش به صورت ناگهانی اعلان کرد که 2000 سرباز آمریکایی را از سوریه خارج می‌کند. مشاور امنیت ملی جان بالتن قرار است با خلوصی اکار وزیر دفاع ترکیه و هاکان فیدان رئیس استخبارات این کشور ملاقات نماید. اعلان خارج ساختن نیروهای آمریکایی از سوریه بسیاری از متحدین آمریکا را غافلگیر ساخت و باعث استعفای جیم متیس از مقام وزارت دفاع آمریکا شد. و یک عضو پارلمان ایران گفت که در سیاست خارجی این کشور مصارفی وجود دارد که بسیاری از آنها غیر ضروری می باشند و می توانند ایرانی ها را در سرکای تهران به حالت رکود درآورند. در یک سخنرانی غیر مترقبه در آغاز کار ایجندای پارلمان، جلیل رحیمی جهان‌آبادی اظهار داشت مصارف گزافی که در اولویت قرار ندارند باید از بین برده شوند. همچون یک مثال برای خطرناک بودن این مصارف، آقای جهان‌آبادی به سقوط اتحاد شوروی سابق اشاره نموده گفت که این کشور با وجود داشتن ذخایر سلاح اتمی و نفوذ در سرتاسر جهان نتوانست خود را حفظ کند. این سخنان جهان‌آبادی قرار معلوم در مغایرت با خط مشی رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه‌ای قرار دارد. جهان‌آبادی یک سیاستمدار طرفدار اصلاحات می باشد که رهبری گروه پارلمانی سنی ها را در مجلس ایران به عهده دارد. او یک سابقه علمی و اکادمیک دارد و 10 سال قبل مسئول اسناد ریاست جمهوری ایران بود. نظر به گزارش خبرگزاری اسنای ایران، جهان‌آبادی اظهار داشت نفوذ ایران در منطقه مهم است، اما یک نکته را نباید فراموش کرد که بعضی وقتها مصارف بیش از حد در این بخش ممکن است مردم را در سرکای تهران فلج نماید. پایان اخبار.
ساعت 5:07 عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. نشست بعدی نماینده آمریکا و طالبان فردا در قطر دایر می شود. امیدواری ها به برگشت پردستاورد مقامات ارشد شورای عالی صلح از پاکستان.
3-4 دلیل عمده هستن که من خوشبین هستم. اولی که سعوده اونا یک شخصیتی با صلاحیت است، از طرف جمهور برش صلاحیت های زیادی اعطا شده.
اظهارات مشران و جرگه افغانستان در مورد نشر نام های افراد جنایتکار توسط وزارت داخله.
مخیلین داخل وزارت چه ملت سر فیسبوکونو که
وزارت داخلی افغانستان به جای اینکه نام اختطافچیان و دزدان را در فیسبوک نشر کند، به آنان نام و مکان آنان معلوم است، باید دستگیرشان کند.
برنامه کمدی که مربای مارشونی زاماده ی نشر خواهیم داشت.
امشیره جان، امو کلی تشنابه خوب بده که پدرم دست شوی ضرورت داره.
کلی را دکتر صاحب نوکریوال امرای خود برده. که دکتر صاحب نه تشناب باز نمیشه. پدرت بگو از خانه که تا شفاخانه خود قایم گرفتی، از شفاخانه تا خانه هم قایم بگی.
با سلام دوباره و روزتان خوش. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز قرار است نشست بعدی بین نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا بر صلح افغانستان و نماینده های طالبا فردا و پس فردا در قطر برگزار شود. منابع طالبان از آمادگی های کامل برای برگزاری این دور مذاکرات با هیئت آمریکایی سخن گفتند. این 4 بار خود بود که نماینده های طالبا با هیئت آمریکایی رو در رو نشسته و روی ختم جنگ 7 سالی افغانستان آمریکا در افغانستان بحث می کنند. هیئت آمریکایی به رهبری زلمه خلیل در ماه دسامبر هم با طالبا در ابوظبی ملاقات کرده بود. فرشته نگاه جزئیات دارم.
منابع طالبان میگویند آمادگی ها برای دور جدید گفتگوها میان نماینده های این گروه با زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان گرفته شده است. یک منبع طالبان در قطر که نخواست نامش افشا شود در صحبت با رادیو آزادی گفت در کنار نماینده های دفتر قطر طالبان در دوحه قرار است که 3 نماینده دیگر این گروه از پاکستان در این نشست اشتراک کنند و افزود که در این 3 امیرخان متقی وزیر اطلاعات و تعلیم تربیت رژیم طالبان، ملا عباس آخوند وزیر ساعت‌های زمان طالبان که اکنون به عنوان نماینده رسمی این گروه برای پاکستان کار می‌کند و دکتر فقیر یکی از نزدیکان گروه یقانی و مسئول زخمی‌های طالبان شاملند. این 3 در گفتگوهای ابودبی که ماه پیش بین گروه طالبان و هیئت آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه این کشور برای صلح افغانستان دایر شد نیز اشتراک کرده بودند. همزمان با این خبرگزاری رویترز گزارش داده است که ملاقات میان دو طرف بر روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در دوحه پایتخت قطر برگزار می شود، جایی که دفتر غیر رسمی طالبان از 2013 میلادی به این سو فعال است. این خبرگزاری به نقل از یک مقام ارشد طالبان در افغانستان که نخواست نامش گرفته شود، گفته است که این بار گفتگوها میان نماینده های این گروه و مقام های امریکایی خواهد بود که در آن روی خروج نیروهای امریکایی، مبادله زندانیان و رفع محدودیت ها بالای گشت و گذار مقام های طالبان شاملند. اما منبع طالبان بر رادیو آزادی گفته است که تاکنون هیئت طالبان از پاکستان به قطر نرسیده و احتمال دارد نشست میان هیئت آمریکایی و طالبان برای یک روز یا بیشتر به تعویق بیفتد. پس از دیدار ماه دسامبر میان طالبان و هیئت آمریکایی در امارات متحده عربی گفته شد که دیدار بعدی میان دو طرف در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار خواهد شد، اما این گروه هفته پیش تدویر جلسه در ریاض را به خاطر رد کردن که به گفته رویترز مقام های ریاض روی اشتراک نماینده های حکومت افغانستان در این جلسه تاکید داشتند. گروه طالبان همواره گفتگو با نماینده های حکومت افغانستان را رد کرده و حتی در نشست ابودبی نیز حاضر نشدند که با هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان که با آنجا رفته بود دیدار کنند. پس از ملاقات میان طالبان و زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در ابودبی، رسانه های آمریکایی گزارش دادند که آمریکا روی خروج نصف نیروهایش از افغانستان غور می کند. با اینکه این گزارش ها تا کنون رسماً از سوی مقام های آمریکایی تایید نشدند، اما گفته شده که پنتاگون روی پلان کار می کند که اگر عملی شود منجر به خروج حدود 7000 نیروی آمریکایی از افغانستان خواهد شد. خروج نیروهای خارجی از افغانستان یکی از خواست های کلیدی گروه طالبان است و منبع طالبان که با رادیو آزادی صحبت کرده گفته است که این خواست در ملاقات های پیشین با هیئت آمریکایی مطرح شده و این بار هیئت آمریکایی پاسخ در این مورد را با نماینده های طالبان در قطر شریک خواهد ساخت. همزمان با افزایش تلاش های صلح افغانستان، مسوده یک طرح صلح برای افغانستان که از سوی نهاد تحقیقی آمریکایی راند تهیه شده به رسانه ها درس کرده است. گفته می شود که این طرح صلح با مقام های افغان نیز شریک شده است. بر اساس خبرگزاری رویترز که مسوده این طرح را بررسی کرده است، این طرح پیشنهاد می کند که آمریکا و ناتو نیروهایشان را مرحله به مرحله در مدت 18 ماه از افغانستان بیرون کنند. این طرح می افزاید که ایالات متحده آمریکا ممکن کمک های غیر نظامیش را به افغانستان ادامه داده و همکاری های کشورهای کمک کننده را در این رابطه جلب کند. مقام های افغان و یا هم دفتر زلمه خلیلزاد در واشنگتن تا کنون در مورد این طرح صلح برای افغانستان چیزی نگفتند.
در این حال شماره از کارشناسان روابط بین المللی از تلاش های اخیر صلح در افغانستان ابراز امیدواری و خوشبینی کردند. انتظار خادم یک تن از این کارشناسان با اشاره به سفر رئیس دارالانشای شورای عالی صلح به پاکستان گفته که آقای داوود زی از این سفر دست پر دست آورد برخواد گشت. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در کابل صحبت داشته با آقای خادم و نخست ازش در مورد سفر آقای داوود زی پرسیده.
سی چهار دلیل عمده هستن که من خوشبین هستم. اولی که داوود زی شخصیتی خوبی داره، اونا یک شخصیتی با صلاحیت است، از طرف جمهور برش صلاحیت های زیادی اعطا شده. سیومی که اینا سفیر افغانستان در پاکستان بودن، قضای پاکستان میفهمه، نبض پاکستان میفهمه و حساسیت های سیاسیشان میفهمه. چهارم می وقتی که کنفرانس دبی صورت گرفته و نشست قطر هم در راه هستن، مسئله صلح در یک مرحله بسیار حساس رسیده. من فکر میکنم که در این قدم سفر داوود زی نتایج خوب خواهد داشت، اما منتظر هستم که حتما با دستاوردهای ملموس سفر به افغانستان میگردد.
اما از طرف دیگه در مورد صلح افغانستان ناامیدی های هم دیده میشه، مثل از جمله ای که طالبان حاضر نشدن با نماینده های دولت افغانستان در ابوظبی دیدار بکنن. با توجه به این ناامیدی ها فکر میکنین که نتایج ملموسی داشته باشه؟
قضیه افغانستان کدام معجزه هم نیست و ما منتظر با معجزه در افغانستان در قضیه صلح افغانستان باید نباشیم. تمام پروسه های صلح در دنیا اگر ما دنبال بکنیم، ما فکر میکنیم که پروسه های صلح و مذاکرات صلح یک امر پیچیده هست. در افغانستان قضیه جنگ هم ابعاد مختلف داره. چطور میشه که ما انتظار بکشیم که اینقدر به زودی طالب ها و حکومت افغانستان بشینه؟ حتما اینها میشنه بدون حضورش و صحبت های و موقف افغانستان به هیچ وجه کدام معاملی شل صورت گرفته نمیتونه. ولی که در کنفرانس دبی یا نشست دبی فقط امریکایی ها و طالب ها نشست داشتن، ما فکر میکنم که مردمایی که و کسایی که اصلا از قضیه صلح افغانستان و یا هم از مسائل صلح در دنیا خبر نیستن اونا مایوس میشه. پس در خلاص ما گفتم میتونم که بحث و گفتگوهای صلح یک امر مبحثی اکادمیک و یک امر تجربه‌ای هست. ما باید تلاش بکنیم که قضای افغانستان در کده باز قضای خود بحث بکنیم.
آقای خادم، از سوی دیگه به دیروز یک رسانه محلی در افغانستان یک سند را نشر کرد که گویا از طرف امریکا تهیه شده در مورد گفتگوهای صلح میان واشنگتن، کابل و طالبان. این سند را شما حتما در موردش معلومات دارین، این نشان دهنده چی میتونه باشه؟ آیا میتونه جدیت امریکا را نشان بده در مورد صلح افغانستان؟
اداره ایران که یک مرکز تحقیقاتی بسیار معتبر در امریکا هستن، آقای خلیزاد هم یک وقت مامورشون بودن، تجربه کافی از کارکرد ران داره. هر قضیه بیرونی که امریکا اونا رو دنبال میکنه، مراکز تحقیقاتی چون ران سندشان جور میکنه و یا هم مشوره های لازم به حکومت امریکا میدهد. من مطمئن هستم که این سند یک سند خوبی هست، یک خوشبینی بر ما پیدا کرده که امریکایی ها جدی هستن که به شکل کورکورانه مسئله صلح دنبال نکنه، چون مسئله جنگ در افغانستان در 18 سال گذشته دنبال کرده. پس یک کم خوشبینی هستن و ما باید به چشم خوشبینی اینا رو باید ببینیم.
انتظار خادم یک کارشناس امور سیاسی افغان بود.
رادیو آزادی،
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مشران و جرگه افغانستان خواهان مجازات سارقین مصالح، اختطافگرا و افراد دخیل در فعالیت‌های تخریبگرانه در کابل است. اعضای مشران و جرگه در نشست عمومی امروز ای جرگه هرچند از اقدام تازه وزارت داخله در زمینه ستایش کردند، ولی خواهان اقدام عملی شدند و نشر نام‌ها در فیسبوک ها را، در فیسبوک البته، در رسانه‌های اجتماعی را چندان مناسب ندانستند. ای در حال است که وزارت داخلی افغانستان به تازگی نام 200 تن از افراد را منتشر کرد که به گفته ای وزارت در اختطاف افراد و فعالیت های تخریبگرانه دخیل هستند. آرزو قیاسی جزئیات دارد.
رئیس مشران جرگه افغانستان میگوید وزارت داخله باید به جای شعارهای فیسبوکی عملا برای بازداشت اختطافچیان اقدام کند. فضل هادی مسلمیار در نشست روز سه‌شنبه مشران جرگه گفت که وزارت داخله در مورد شهرت این افراد معلومات کافی دارد و باید هر چه زودتر آنان را بازداشت کرده و به پنجه قانون بسپارد.
مخیلین داخله وزارت چه ملت سر فیسبوکونو که
وزارت داخله افغانستان به جای اینکه نام اختطافچیان و دزدان را در فیسبوک نشر کند، به آنان نام و مکان آنان معلوم است، باید دستگیر شوند و به قانون بسپارد. بیایید از شعار دادن بگذاریم و به عمل بیاییم. این افراد را مردم نمیتوانند دستگیر کنند. از افشا نمودن آن استقبال میکنیم، اما وزارت داخله در مورد بازداشت آنان هم جرأت کند.
این در حال است که روز یکشنبه وزارت داخله لست حدود 200 تن را که به گفته این وزارت در فعالیت‌های مسلحانه دزدی و اختطاف دست داشتند اعلام کرد. این وزارت از مردم خواسته است تا در مورد موقعیت این افراد به پلیس اطلاع دهند. اعضای مشران جرگه افغانستان از این اقدام وزارت داخله ستایش می‌کند. محمد حسن هوتک یکی از آنان گفت که در گذشته نیز اقدام مشابه صورت گرفته، اما به گفته وی پس از مدت مجرمین دوباره رها شده‌اند. وی از وزارت داخله می‌خواهد که این تصمیم وی نباید جنبه شعاری داشته باشد.
ما از این کار وزارت داخله ستایش میکنیم. این توانایی وزیر داخله است، اما به شرط این که این جنبه شعار نداشته باشد. ما شاهد هستیم که در گذشته ها دیدیم که مقامات نیمه دولتی که در جرایم دست داشتن بازداشت گردیدن، اما پس از مدت کوتاه به واسطه مقامات دولتی دوباره آزاد شدن.
اما نجیب دانش سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید این وزارت در تلاش بازداشت و پیگیری قانونی این اشخاص است. وی گفته است که تا کنون 7 تن از این افراد به دست پلیس افتادند. وزارت داخلی افغانستان همچنان گفته است که به زودی لست زورمندان نیمه دولتی را نیز اعلام میکند. به نقل از این وزارت، در برابر آن عده زورمندان اقدامات قانونی میشود که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم نظم و امنیت عامه را اخلال کرده اند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شرکت برشنا قطع لین و تخریب پایه‌های برق از سوی مخالفین مؤسسه دولت در ولایات چالش بزرگ در برابر این شرکت می‌خواند و از حکومت خواسته تا در مهار کردن چنین تخریب‌کاری‌ها همگام شود. امان الله غالب رئیس شرکت برشنا امروز در نشست خبری همچنان افزایش شهروندای پایتخت در معضل دیگر خواند که سبب پرشوی برق در پایتخت شدند. آقای غالب تأکید کرد که در سال جاری تانستن برای 30,000 مشترک در کابل برق رسانی کنند و تا سال 2023 تمام ولایات به شبکه ملی برق رسانی وصل شوند. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
در حالی که در روزهای اخیر شرکت برشنا از بهر پرچوی‌های برق با انتقادهای تند روبرو شده است، اما این شرکت میگوید تقصیری در این راستا ندارد و تنها در سال روان برای 30,000 مشترک در کابل برق رسانی کردند. امان الله غالب رئیس شرکت برشنا روز سه‌شنبه در نشست خبری که در آن از برنامه‌های آینده این شرکت سخن می‌زد، در پیوند با پرچوی‌های چند روز پسین در کابل با پرسش خبرنگاران روبرو شد. آقای غالب در پاسخ به این پرسش‌ها گفت که مخالفان مصالح با قطع لین و یا تخریب پایه‌ها در ولایات این شرکت را با چالش روبرو ساخته است، اما تلاش‌ها برای حل این موزل ادامه دارند.
برشنا صرف برشنا شرکت برق کابل نیست، تمام افغانستان در مسئولیت ماستند و وظیفه اصلی ما برق رساندن به تمام ولایات مطمئن، پایدار، قیمت ارزان و مناسب هم هستن. ما یه گارانتی میتونم تضمین میتیم که نه برشنا توانایی را داره. سابق امی لین قطع میشد، لینی که پس جور میشد سب استیشن که انکشاف ما در جالبات دادیم ولایت های دیگه، خود تیم تکنیکی برشنا سیر توصیه میته. از او خاطر یکم مشکلات امنیتی چالش گپا هست که ما نتانستیم که به تطبیق به نحوی که باید میخواستیم تطبیق شوه. من بازی میکنیم.
افزایش شهرنشینی موزل دیگر است که به گفته رئیس شرکت برشنا سبب پرچوی های برق در کابل شده است. بر بنیاد طرحی که در سالهای گذشته برای مشترکین برق در کابل ایجاد شده بود، تنها نیاز 400 مشترک در نظر گرفته شده بوده است، اما در حال حاضر باید این شرکت نیاز 700 مشترک را در پایتخت فراهم سازد که به گفته آقای غالب این کار نیاز به ایجاد طرح جدید و برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت دارد. بهره‌گیری از انرژی آفتابی، افزایش توربین‌های بیشتر در بند برق نقلو و بهره‌گیری از برق وارداتی از برنامه‌های جدید این شرکت برای حل موزل بیبرقی در کابل است. شرکت برشنا که روز سه‌شنبه گفتمانی را از بهر چگونگی مهار چالش‌ها با اشتراک معاونین ولایات در کابل برگزار کرده بود میگوید پس از این در پیوند به چگونگی اولویت بندی انتقال لین برق به ولسوالی‌ها در ولایات خود مقام‌های محلی تصمیم می‌گیرند و پاسخگو هستند. با این وصف در کنار این تا سال 2023 اتصال تمامی ولایات به شبکه ملی برق رسانی از دیگر برنامه‌های سال‌های آینده این شرکت گفته شده است و در سال روان ولایت‌های لوگر، پکتیا، خوست، غزنی، ننگرهار و کاپیسا به این شبکه وصل شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حال هم گزارش از هرات. ده مسئول برتر ولایت هرات بر رئیس جمهور غنی پیشنهاد شده تا زمینه توسعه و صادرات این مسئولات به کشورهای خارجی را فراهم بسازه. اغلب اقلام مسئولات زراعتی می باشند. مسئولین در اتاق تجارت و صنایع هرات گفتند که در حال حاضر این محصولات بازار خوبه در سطح چندین کشور خارجی دارن. همکارم شاپور صابر جزئیات داره.
در 1.5 دهه گذشته ولایت هرات در بخش رشد اقتصادی به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافته است. حالا مقام‌های ملی هرات در تلاش جلب توجه بیشتر رئیس جمهور غنی به محصولات برتر این ولایت هستند. ده مسئول برتر ولایت هرات برای رئیس جمهور غنی ارسال شده تا در راستای افزایش ظرفیت تولید و صادرات این محصولات راه حل موثری جستجو کند. یونس رهنورد رئیس اداره اقتصاد هرات میگوید که توجه روی صادرات این محصولات در راستای اشتغال شهروندان افغانستان به ویژه زنان موثر تمام می شود.
ده محصول برتر هرات عبارت از انگور، پسته، بادام، قالین، زیره سبز، کنجد، سنگ مرمر، کرک یا کشمیره، پخته و همچنین زعفرانه که اینا به عنوان محصولات زراعتی و مالداریه که میتونه تاثیر فوق‌العاده بگذاره روی وضعیت اقتصادی افغانستان. زنان به خصوص چون یک تعدادی از کارگرها ازی و کسانی که در این بخش کار میکنن خانم ها هستن.
در دوران حکومت وحدت ملی تلاش شده است تا میزان صادرات زمینی و هوایی در افغانستان گسترش پیدا کند. هم‌اکنون محصولات زراعتی ایران به کشورهای ایران، پاکستان، هند، امارات متحده عربی و چندین کشور اروپایی و آمریکایی صادر می شود. اما اتاق تجارت و صنایع هرات بر افزایش صادرات کالای هرات به کشورهای خارجی تاکید می کند. خلیل احمد یارمند عضو اتاق تجارت و صنایع هرات می گوید که باید در بخش صدور ویزا و تسهیلات ترانزیتی برای تاجران گام های مستحکمی برداشته شود.
مشتری بیشتر یا برای مارکت جدید، برای فروش از این کالا و همچنین فراهم‌آوری تسهیلات بیشتر در قسمت صدور ویزا، در قسمت مسائل ترانسپورتی از هم از طریق زمینی و هم از طریق هوایی، این میتونه ممت باشه برای رشد از این محصولات ده محصول بهتر.
هرچند که در چندین ولایت افغانستان دهلیزهای هوایی فعال شده است، اما این دهلیز با وعده‌های مکرر مقام‌های دولتی تاکنون در هرات کارش آغاز نشده است. غلام حبیب هاشمی عضو شورای ولایتی هرات بر حمایت بیشتر از سکتور خصوصی تاکید می‌کند.
ده قلمی که فعلا پیشنهاد شده و شاید دیگه قلمای هم در این مورد اجناس باشه و ما محصولاتی داشته باشیم که بتونیم در کشورهای اروپایی صادر کنیم. در این قسمت باید سکتور خصوصی مایه باشه که اینا بیشتر بتونن در این قسمت صادرات و واردات خودخور قوی تر عملی بسازن.
از هرات به عنوان یکی از قطبای اقتصادی افغانستان یاد می شود. افتتاح راه لاجورد یا مسیر وصل افغانستان از طریق کشورهای ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان و ترکیه بابای آزاد فرصت را برای افزایش صادرات این ولایت فراهم ساخته و باید حکومت تسهیلات بیشتر ترانزیتی برای صادرکنندگان ایجاد کند تا کسر بیلانس تجارت کاسته شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
آل هم گزارش از جهان. رئیس جمهور کوریای شمالی وارد پیکینگ پایتخت چین شده. کیم جونگ اون، همسرش و شماره از مقامات ارشد کوریای شمالی به دعوت شی جین پینگ رئیس جمهور چین به چین رفتن. سفر رهبر کوریای شمالی به چین به دنبال گزارش هایی صورت می گیره که قرار است دومین نشست واشنگتن و پیونگ یانگ به هدف حل بنبست هستوی کوریای شمالی امسال برگزار شود. مقیم نایب جزئیات دارد.
رسانه های کوریای شمالی و چین دیدار رهبر کوریای شمالی را از پیکینگ تایید کردند. این چهارمین دیدار کیم جونگ هون و شی جین پینگ در یک سال گذشته به شمار می رود و در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و کیم جونگ هون رهبر کوریای شمالی دومین نشستشان را به هدف حل صلح هسته‌ای شبه جزیره کوریا برگزار می کنند. رهبر کوریای شمالی در جریان سال گذشته پیش از ملاقات با رئیس جمهور دونالد ترامپ و بعد از ملاقات با آن با شی جینگ پینگ متحد مهم او ملاقات کرد و همچنان با رئیس جمهور کوریای جنوبی دیدار داشت. خبرگزاری دولتی کوریای شمالی گفت کیم جونگ هون کشورش را بعد از چاشت دیروز دوشنبه یک جا با همسرش ری سول جو و شماری از مقام های این کشور به شمول کیم جونگ چال مذاکره کننده کلیدی در گفتگوها با ایالات متحده و ری جونگ هو وزیر خارجه این کشور ترک کرده است. سینگها خبرگزاری رسمی چین در گزارش خبر داد که رهبر کوریای شمالی از روز دوشنبه تا روز پنجشنبه سرگرم دیدار از چین می باشد. مقام های کوریای شمالی می گوید امروز سه‌شنبه مصادف به 35 سالگرد کیم جونگ هون نیز می باشد. سفر رهبر کوریای شمالی به چین متحد مهم اقتصادی و دیپلماتیک آن کشور با دنبال گزارش های صورت می گیرد که قرار است دومین نشست واشنگتن و پینگ یانگ به هدف حل بنبست روی برنامه هسته‌ای کوریای شمالی امسال برگزار شود. رهبر کره شمالی در سخنرانی خود به مناسبت سال نو گفت حاضر است هر زمان با رئیس جمهور دونالد ترامپ برای پیشبرد اهداف مشترکشان برای حل سلاح هسته‌ای به جزیره کره ملاقات کند. اما او همچنان هشدار داد که میتواند مسیر متبادل را جستجو کند اگر ایالات متحده با وضع تظاهرات و فشار علیه کشورش ادامه دهد. دیدار رهبر کره شمالی از چین در یک زمان صورت میگیرد که یک هیئت ایالات متحده روز دوشنبه گفتگوهایشان را با امتای چینی خود در پیکینگ آغاز کرد. هدف این گفتگوها پایان دادن جنگ تجارتی میان این دو کشور دارای اقتصاد بزرگ جهانی می باشد.
از دیدار کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی از چین شنیدین. ساعت 5:30 است. همکارم سید سمی عباس با سرخط خبرها با شماست.
خبرگزاری رویترز از قبل نمایندگان طالبان خبر می دهد که گفتند فردا چهارشنبه نمایندگان طالبان در قطر بار دیگر با مقامات آمریکایی ملاقات می کنند. یک هیئت سفارت امریکا در کابل از هرات دیدار کرده است. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی سفارت امریکا در افغانستان آمده است که یک هیئت دیپلماتیک سفارت به هرات رفته و با مقامات این کشور درباره صلح و مشکلات صحبت کرده است. قوای اردوی ملی افغانستان درباره کشته و زخمی شدن 42 مخالف مسلح در ولایت کندهار و روزگان خبر می‌دهند. قرار است مشاور امنیت ملی امریکا در ملاقات امروز خود با مقامات وزارت دفاع و استخبارات ترکیه تلاش کند تا برخی سوالها درباره نیت‌های امریکا در سوریه را توضیح بدهد. یک عضو پارلمانی ایران گفت که در سیاست خارجی این کشور مصارفی وجود دارد که بسیاری از آنها غیر ضروری می باشند و می توانند ایرانی‌ها را در سرکای تهران با مشکلات روبرو سازند.
شنونده عزیز، قبلتی که برنامه های افتوار ازن در آینه زندگی و مربای مرش بشنوین، همکارم نصرت پارسا با چند خبر ورزشی با شماست.
آینه روز ورزش.
در ادامه رقابت‌های انتخابی تیم‌های والیبال در کابل، تیم غزنی تیم خوست را شکست داد. محمد یوسف صادق معاون فدراسیون والیبال افغانستان به رادیو آزادی گفت در این رقابت‌ها تیم والیبال غزنی 3 در مقابل 1 تیم خوست را شکست داد. با گفته آقای صادق در مرحله 8 مسابقات والیبال 20 تیم از 14 ولایت اشتراک کردند. این مسابقات که از 15 ماه جدی آغاز شده، قرار است تا 25 همین ماه ادامه یابد. برخی بازیکنان و کارمندان فدراسیون فوتبال افغانستان از لوئیس آرنولی می‌خواهند تا نتایج بررسی‌هایش درباره آزار و اذیت جنسی برخی اعضای تیم ملی فوتبال دختران را هرچه زودتر اعلان کند. آنان امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند این اتهامات بالای کار و فعالیت آنان تأثیرات منفی گذاشته، باید هرچه زودتر به آن نقطه پایان گذاشته شود. این در حالی است که اخیراً پس از نشر گزارش روزنامه گاردین مبنی بر آزار و اذیت جنسی برخی بازیکنان تیم ملی فوتبال دختران افغانستان از سوی رهبری فدراسیون فوتبال، رئیس جمهور به لوئیس آرنولی دستور داد تا هیئتی را برای بررسی این اتهامات توظیف کند. هیئت موظف تا حال در جریان بررسی هایش وظایف رئیس و برخی مسئولین فدراسیون فوتبال را تعلیق و همچنان ممنوع الخروج نیز اعلام کرده است. و در ادامه رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا، ایران یمن را شکست داد. در این مسابقات بازیکنان ایران 5 بار توانستند دروازه یمن را باز کنند، اما یمن موفق به گلزنی نشد و نتیجه 5-0 به نفع ایران پایان یافت. مسابقات جام ملت‌های آسیا میان تیم‌های 24 کشور آسیایی در امارات متحده عربی ادامه دارد. این مسابقات به تاریخ 5 ماه جنوری آغاز شده و تا اول ماه فوریه ادامه خواهد داشت.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشنس.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز سلام. در برنامه زن و زندگی بحث ما روی زنان دارای معلولیت و مشکلات عمده این زنان و دختران است و اینکه چگونه می توان آنان را به خودکفایی و توانمندی رسانید.
شوهرم بیکار بود، در خانه مام در خانه
این بسیار بر من تلخ تمام می شد.
چشمم است معیوب، امرای پای چپم.
آیا ارگان های مسئول بخش خاصی برای توانمندسازی زنان معلول دارند و تا چه حد خدماتشان برای بهترسازی زندگی زنان دارای معلولیت مؤثر و به درد بخور بوده است؟
وزارت امور زنان برای خانمای دارای معلولیت یک بخش
در قسمت استخدامشان ازدواج خانمای دارای معلولیت است، ایجاد آسایشگاه.
همکار ما عفیفه ساکب در رابطه به موضوع گزارش را آماده کرده است و در پیوند به موضوع نظرات مردم و مصاحبه با یکی از فعالان زن را نیز با شما شریک می سازیم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش.
دوستان عزیز، در جوامع مختلف از گذشته ها تا به حال، زن خواه ناخواه در همه عرصه های زندگی به دلایل گوناگون با محدودیت ها، مشکلات و خشونت های درگیر شده و یا از مسیر او گذشته، به خصوص وقت دارای معلولیت بوده. اما در افغانستان با در نظر داشت مشکلات امنیتی، فرهنگی و اجتماعی دیده شده که زنان به خصوص دارای معلولیت تجارب تلخی از برخوردها، حق تلفی ها و خشونت های را بیاد دارند. بنابر این عوامل در جامعه این مفکوره وجود داره که زنان معلول نمیتونن کار کنن و یا ازدواج و باروری موفق داشته باشن. از این رو مشکلات عمده زنان معلول، بیکاری، عدم ظرفیت‌های مؤثر، دخیل نبودن اونا در مسائل فرهنگی و سیاسی، عدم پذیرش اونا در ادارات دولتی و غیر دولتی و عدم انتخاب اونا در مسائل ازدواج از مشکلات اساسی دختران و زنان دارای معلولیت بوده میتونه. مینا درویش خانم که در حدود 26 سال عمر داره و از ناحیه چشم چپ معلول است میگه با چی رفتارهای نادرست در خانواده و اجتماع روبرو شده و بارها خودش را بار دوش دانسته و درد کشیده.
در شرایط فعلی و بیکاری و فقر و بدبختی باز یک معلولیت هم داشته باشی بیخی خوشو ننو و دادام زگو کور این برام بسیار تلخ تمام میشد. روزها گریه میشه خدای من چی کنم، من خانم معلول هستم، صاحب سه طفل هستم، فعلا شوهرم بیکار، خانه ندارم.
شایما یکی دیگه از زنان جوان است که او هم از ناحیه یک چشم و یک پا معلولیت داره. او میگه زمانی که 6 ماه از نامزدیش میگذشت به سبب اصابت راکت در خانیشان 3 خواهر و 1 پسر عمه و 1 پسر کاکایش را از دست داد و خود با مادر و 2 خواهر دیگیش معلول گشتن. میگه سبب معلولیت او نامزادش نمیخواست با او ازدواج کنه و بعد از ازدواج با مشکلات شدید اقتصادی و اعتیاد شوهرش نیست درگیر بود.
برای میگفتن میف نامزاد گفته که کور شه و یا پایش از بین بره، من نمیتونم او را قبول کنم. اینا کلش با من یک رنج بود، نمیتونستم رو پای خودم استاد شوم. 2-3 بار عملیات شدم، یه شوهر من راضی کردن، آن امر چوب دست را میرم، من یگان دفعه میگه او لنگ او کور من بودم که گرفتم.
گفته میشه اشتغال سبب تامین تمام نیازهای روحی، عاطفی و روانی زنان و دختران معلول شده میتونه. اما چانس کاریابی اشخاص دارای معلولیت به مراتب کمتر از افراد عادی است. قابل یاد دهانی است که بخش خاص در وزارت امور زنان در حدود 2 سال میشه که برای ظرفیت سازی زنان دارای معلولیت فعالیت داره. خانم ملیحه جامی، مشاور امور اجتماعی و بهبود وضعیت زنان دارای معلولیت ای وزارت که خود نیز از ناحیه پا معلول است، در مورد کارهایشان در ای بخش معلومات میده.
به قسمت ظرفیت سازی همکاری میکنیم. یک تعداد معلولین به پول زیادتر نیاز دارن به خاطر رفت آمد ترانسپورتیشنشان. ما مکتوبی با پوانتونا مراجعه میکنیم، 50% برشان تخفیف بگیریم. چندین تن از خانمای دارای معلولیت درس خواندن و ظرفیت سازی کردن. خانمای دارای معلولیت هستن که تولیدات مختلف دارن، چه از سوزندوزی و ماشیندوزی و یا تولید پروسس مواد غذایی، اونا را در نمایشگاه خود جای به جای بکنیم. ما در پولیش یک دادخواهی برای ما 3 سیدا کردیم، خانمایی که میخوان حرفه بیاموزن، اینا را برای 3 ماه در هندوستان ترن میکنن و در پولیش یک بست ایجاد کردیم به نام کارشناس امور معلولین.
خانم جامی میگه اونا از این طریق تعداد از زنان و دختران دارای معلولیت را به پروژه پروموت هم معرفی کردند.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
مینا درویش یکی از زنان معلول از طرف بخش اجتماعی و بهبود وضعیت زنان دارای معلولیت وزارت امور زنان به پروژه پروموت معرفی شده که حالا توانمندی حاصل کرده و برای خانوادش نفقه میاره. با گفته او قبل از کار و مصروفیت بیرون از خانه خودش را در عالم پر از درد و رنج معلولیت گم کرده بود.
شوهرم کار نمیکنه و خودم خودکفاستم. از طریق همین برنامه پروموت مدیریت که خواندیم پیش رفتیم و تانستیم سر پای خود استاد شد. حالا در بخش نهادهای اجتماعی استیم، در بخش معلولین خانم هم کمک یا خیرمه همراهشون کاری میکنیم. تغییرات بسیار زیاد در زندگی ما آمده، خاطر که هم به اولادم میرسم، هم به نفقش میرسم. قبل از این وظیفه ما به خیلی روانی بودم، خود گم کرده بودم.
دخترکم آرزو دارم که بسیار زندگی سالم داشته باشه، من یک دکتر خوب شم، و همچنان دو تا بچه میخوام که اردو چشمم از این اولاد هایم باشه.
چشم یارانی مادر افغانی، قلب پر در دست نبردم زیاد خواهر خوبم.
شیما زن معلول از چشم و پا نیز میگه با کار در یکی از مؤسسات خیاطی و حضور در اجتماع زنان معلول مانند خودش در ساحه کار به آرامش روحی رسیده و میتونه مصارف خانواده و فرزندانش را به دست بیاره.
شوهرم معتاد بود دیگه، مجبور شدم که خودم صنایع دستی کار کنم. در بخش صنایع دستی من را معرفی کردن، ماشین کمک کردن، یکان دفعه پول نقد، بعض وقتا مواد خوراکه بر ما کمک میکنن. یک مؤسسه است، زیادترش لباس شفاخانه است، 50 جوره 60 جوره بر ما میتن، از هر جوره 1.5 صد پولش ماهانه بر ما میتن.
اما خانم فاطمه یکی از زنان دارای معلولیت که با کمک ویلچیر رفت آمد میکنم میگه باید در ظرفیت سازی و توانمندسازی زنان دارای معلولیت کار بیشتر صورت گیرد.
او قدر که اینا میگن که کار ما 100% است، 100% نیست. امی حقوق بر معلولی تونا دسترسی نمیداشته باشن، حتی از ولایت میاین اینجا ماها میباشن. بسیار سرگردان شدیم، دردان دروازه ما را شاندن، وقت ما تلف شده. ما تا یک مادر یک اداره طویق افتیده کارای ما، از یک اداره به دیگه اداره رفتیم.
اما خانم جامی مشاور امور اجتماعی و بهبود وضعیت زنان دارای معلولیت وزارت امور زنان گفتند در کنار وزارت امور زنان سهم و همکاری ارگانهای مسئول دیگه نیست با وزارت میتونه کارها را ثمر بخشتر بسازه، در حالی که بخصوص وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین با اونا همکاری و هم آهنگی قابل درنگ را که باید میداشتن ندارن. با وزارت کار و امور اجتماعی تماس گرفتیم، اونا گفتند که بخش شهدا و معلولین حالا از مدت چند ماه به ایسو به صورت یک اداره مستقل و جداگانه از وزارت فعالیت‌هایشان را آغاز نمودند. صفی‌الله سدید، آمر اجتماعی حمایوی معلولین و ورثه شهدای ای اداره در جواب گفت
از سال 1396 الی 97 در حدود 100 اراده ویلچری برقی و ساده در مرکز و ولایت کشور برای خانمای دارای معلولیت توزیع گردیده. 142 نفر از زنان دارای معلولیت غرض اعدای فریضه حج معرفی گردیده. در قسمت توزیع آپارتمان و نمرات رهایشی و تحصیلشان در داخل و از خارج کشور کارهای صورت گرفته و در بخش توانمندسازی زنان دارای معلولیت 80 تن در پروژه پروموت از طریق اتحادیه ها معرفی شدند و ما داینده ها در قسمت استخدامشان و در قسمت ازدواج خانم های دارای معلولیت از طریق وزارت امور زنان کارها را پیگیری بکنیم.
توانمند و خودکفا شدن زنان و دختران دارای معلولیت از دید روحی و روانی تا چه حد میتونه اونا را مداوا کرده و اعتماد به نفسشان را افزایش بده؟ دکتر جمشید رسا، روانشناس افغان و آگاه مسائل اجتماعی با توضیحات ده مورد.
معلولیت به معنای توقف و ناتوانی نیست. اگر بر انسانای معلول زمینه فراهم شود، اونا در بعضی قسمت‌ها میتونن بیشتری تاثیرگذاری را داشته باشن و حتی این زمینه یک روحیه بخشیدن پیش از اونا میشه، میتونن اعتماد به نفسشان را حفظ شود و از آدم تنبل کرده به مراتب بیشتر کار میتونن.
برنامه زن و زندگی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
بیایید بشنویم در مورد فعالیت زنان دارای معلولیت و سهم ارزنده آنان در اقتصاد جامعه و خانواده مردم چی فکر و نظری دارند.
اسم غلام اسیب است. بعضش به اساس پروژه می باشد، حتی به صلیب سرخ که مراجعه می کنند. معلوله که خصوصا زن باشه برش رسیدگی نمی شه.
پیام مزای هستم از خیرخانه. جامعه ما وقتی یک خانم معلولیت داشته باشه امروش رفتار درست نمیشه، توهین و تحقیر میشن، جای کار برایشان نمیته.
نصیر احمد هستم از کابل. بر از اینا پیش های دزبافی قالین بافی هست، کورس های سواد آموزی میتونن برن، زیادشان در شاروالی رفتن یا برشان بسیار یک کار مثبت خوب است که میتونن زندگیشان رو به شکل درست پیش ببرن.
توانمند شدن و به خودکفایی رسیدن زنان و دختران دارای معلولیت از کدام نگاه ها برایشان می تواند مؤثر باشد؟ برای روشن شدن موضوع توجه کنید به مصاحبه ای که همکار ما عفیفه ساکب با خانم خالده نجیب، وکیل مدافع و فعال مدنی انجام داده است.
خب خانم نجیب، تشکر از اینکه وقتتان به ما دادین. اگر در آغاز لطف کرده بگوین که توانمندسازی زنان دارای معلولیت در افغانستان در شرایط کنونی تا چه حد قابل اجرا است؟
توجهی که به خانم های معلول باید صورت می گرفت به حد کافی صورت نگرفته. در مرکز خوب باز هم فرصت های اندکی هست، اما ما داریم خانم های را به سطح ولایات که اصلا معلولیتشان باعث شده که اونا بخی از جامعه دور گذاشته شدن.
حالا به نظر شما زنان دارای معلولیت وقت حرفه‌ای را می‌آموزند و صنایع دستی تولیدات هم دارند، اما در عدم بازار برشان آیا به درد بخور بوده میتونه؟
یک نهاد وقتی در قسمت توانمندسازی حرفه‌ای خانما کار میکنن، باید در قسمت بازاریابیش هم کوشش بکنن، بر اونا یاد بدن که در کجا صنایع دستی خود به فروش برسانن، مواد خامشان از کجا بگیرن، مخاطبشان کی هست، با کدام فرمایش رو تهیه بکنن. حل های هستند که نهاد مذکور باید به خانمای معلول در نظر بگیرم.
چی راه‌های مناسب وجود دارد تا زنان دارای معلولیت‌های مختلف هر کدام با یک شیوه خاص توانمند ساخته شوند؟
امو کار کو مهارت داره، مثلا دخترکی که از ناحیه دست معلول است، او با دهن خود نقاشی میکنه یا با پای خود نقاشی میکنه، و یا ترک دیگه او هم از ناحیه دست معلول بود، قوی ذهنی از او فوق‌العاده فعال بود، یعنی اثر از او اگر سرمایه گذاری شود، اثر از او درس خوانده شود، او میتونه به گفته خودش که یک وکیل پارلمان باشه، یک قانونساز بسیار خوب باشه.
به نظر شما کدام ارگان ها در توانمندسازی زنان و دختران دارای معلولیت مسئولیت بیشتر دارد؟
وزارت شهدا معلولین مسئول است. فکر کنم یک وزارت بسنده نیست. اگر بگویم که وزارت امور زنان مسئول است، به نظر من این دو نهاد اگر توجه کنه خوبتر میشه. هر کس ایره یک واجبی انسانی و ایمانی خود بدانه، تا حد توان میفهمه که نمی باعث ایجاد سهولت در زندگی یک خواهر معلول ما میشه، باید از او دریغ نکنه.
خانم خالده نجیب وکیل مدافع و فعال مدنی بود که در مورد ارزش سهم زنان و دختران معلول و مسئولیت ارگانهای مربوط در برابر آنان صحبت میکرد. برنامه زن و زندگی را که عفیفه ساکت تهیه نموده بود با میزبانی من جاوید فیضی به شما تقدیم شد. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
کاروان زهر،
برنامه رادیو آزادی در مورد تولید و قاچاق مواد مخدر،
یک شنبه ها و چهار شنبه ها ساعت 1:30.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مارج. همونطوره که میفهمین سال 2018 با تمام جنجالایش و ائتلاف سازیایش و دندان کشیدنایش و اخطارا و اخطاربازیایش به پایان رسید و سال 2019 اینم مثل گل از پندق بیرون شد و شروع کرد به شگفتن. مثل سال گذشته وره ما در برنامه ای هفته با آرشیف مربای مرچ کلکشک کردیم و به رویدادهای سال گذشته چنگ زدیم و در این برنامه از جالبترین، خوبترین، بدترین، شیرینترین، تلخترین، خلاصه چیترین و چینترین حادثه یاد میکنیم. خب، گپای خودم مثل شعار مقامات مبنی بر مبارزه با فساد اداری در طاق بالا میمانیم و میاییم سر اصل مطلب. داخترین خبر سال گذشته ای خبر بود:
پیاده روهای سرک ها از وجود تبنگی ها و دستفروش ها که مزاحم رفت و رو موترا و آبرین می شوند، امروزه جمع آوری و از شهر وجودشان پاکسازی می شود. یکی از پلیس های حوزه 65 امنیتی در مورد به مربای مرج گفت:
والا ما از صبح تا شام دیگه کار نداریم، فقط کار ما اینه میز که این تبنگی ها و دستفروش ها را از طرف صبح او طرف جاده میبریم، از طرف بارش ششت از او طرف جاده، پس این طرف جاده روان میکنیم. چی کنیم دیگه؟ اگه اینا رو از شهر بکشیم خود ما چاش گوش نمیمونیم. همینا هستن که نان ما در روغن ترسن.
در سال گذشته ای اطلاعیه بدترین اطلاعی بود که از طرف ترافیک خانه شهر به نشر رسید.
و این هم اطلاعیه مسئولیت خانه ترافیک خانه شهر. مسئولیت خانه ترافیک خانه از عموم درایوران خواهشمند است تا بعد از اخذ لایسنس از این مسئولیت خانه دریوری را حتما یاد بگیرند تا در آینده نه به ما مشکل ایجاد کنند و نه به دیگران و نه به خودشان. در اطلاعیه آمده است که اگر کسی پس از اخذ لایسنس کورس دریوری را تعقیب نکند، این مسئولیت خانه مسئولیت در قبال ندارد، چون ما مسئولیت خیش را انجام داده ایم. دریوران و موترداران اکیداً مطلع باشند.
شنوندای عزیز، بدترین جلسه در سال گذشته جلسه افتوار چروالی بود که روی موضوع فضای غبارآلود کابل دایر شده بود و مشاورین چروالی خدا یارجانشان مشوره های مفت می دادن. بشنوین.
مشاور صاحب نمبر یک، شما چی نظر دارین من حیث یک مسئول؟
صاحب، نظر ما ایست که همراه دریورایشان یک قرارداد بسته کنیم که موترایشان در سرکا و کوچه ها تیز بدوانن. وان وقت تیز دواندن خاک سرکا با آسمان بالا میشه و میره پشت کارش. یکی خلاص اینمی نظرم است.
یارا که چی مشاوره ایدار اومده ای چرواله. او بیادر وقتی که موترا تیز از سرکا تر شوه ایخو خاک باد زیاد میشه. بشید جاید که یک مشوره دادن یاد نگرفتی. بعد از این در جلسه مشوره دیگه نیایی. برو قرار در خانه‌ت خوکو و ما به ما فقط ماشی طبیعی و خلاص. از تو چیز جور نمیشه. مشاور صاحب نمبر سه، خودت چی نظر داری؟ زود شو خلاص شو.
صاحب، بنده مشوره میتم که در سرک یک دانه بادپکه کلان نصب شوه که 24 ساعت چالان باشه و خاک و دود از سرک و فضای کابل دور کنه تا مردم هوای تازه تنفس کنن و نفس تازه بکشن. صاحب
او گنگز، کابل کی برق داره که ما بادپکه نصب کنیم؟ اگه در جریان روز برق بره خب باز خاک باد و دود و غبار است. نه مشورت قابل تطبیق نیست، برو وان ما.
صاحب، میشه که این مشوره را دیگه قسم فکر کنیم؟ صاحب
چی قسم؟ مشاور صاحب نمبر چهار عزیز.
صاحب، اول یک نفوس شماری کنیم که در کابل چقدر نفوس زندگی میکنه. بعدش اونه برای فی نفر یک دانه بادپکی خورد که در موتران نصب میشه بخریم همراه یک دانه بیتری. اونه دیگه شب بیتری ها را در خانه چارج کنن و از طرف روز وقتی که در شهر برآمدن باز بادپکی ها پیششان باشه و در پیش پوز خود بگیرن و خاک و دوده از پیش روشان اونه پاک میکنه و هوای تازه را تنفس میکنن. چطور است صاحب مشوره؟
اینه مشوره. یارا مشاور صاحب نمبر چار، همیشه مشوره های خوب و عالی میدی. پس جلسه ای هفته ما ختم است. دشار پوزای تانا با دسمال بپیچانین که خدا اینا خواسته، خدا اینا خواسته مریض نشین که چروالی به مشاور نشه. به چه قسختی مشاورها را یافتیم. اگه شما مشاورین و مشوره های نیکتان نباشه چروالی وقت سقوط میکنه و برباد است.
از شیرین و تلخترین گزارش های مربای مارچ در سال گذشته رفتن چنارگل خان در پشت خانه امسایشان بود.
کیس کوچه، صبر که نار بالتیش خلاص میکنیم. یه موصله کن. سلام علیکم چنارگل خان، خیرت خوب بود که در سر شام پشت کوچه ما آمدیه؟
خیرتی بود. امی بچگکم که ملیزی سینه و بغل گرفتش گفتم پیش دکتر ببرمش.
خب ببر. پشت کوچه ما چرا آمدی؟ اگه پیسه مجده کارت از خوب یادره که تو از جیبش بیخی خوب نیست.
نه، ما پشت پیسه نامدیم.
خب حتما بایسکلم کارت است. آها، باش ما برات میارم.
نه، بایسکلتام کارم نیست. ما آمدیم که مو بچگه که تو رو ببرم پیش دکتر، چرا که خانمم گفت که بچه تو هم چند ماه میشه که مریض است و صبح شام دخترکت پشت دروازه ما تک 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 میه و میگه که دوای بچگکت اونه بده که بیاد درک ما مریض است. از این خاطر اومدم که بازپسان دوای بچه من شریکی بچه تو هم نخوره و جورم نشه نام دکترم بعد. خوبترش همیست که امیال پیش دکتر ببرمش و همراه بچه خود یک جای برش دوا بگیرم که خوب شوه. علی
<تص-> در سال گذشته بین مسئول امنیت شهر و مسئول بخش صحت شهر یک جلسه اضطراری برگزار شده بود و روی موتر امبولانس بحث میکردند، چرا که در مروزا انتحاری در یک موتر امبولانس خود به هدف رسانده بود.
ای نه، خودت میفهمی که ما برای جلوگیری از وسایط کلان در تمام سرکای شهر موانع آهنی ساختیم که موترهای کلان داخل شهر شدن نتانه. دیگه ما تصمیم داریم که این موانع را کمی دگان پایین تر بسازیم.
او بیادر اگه این موانع را دگان پایین بسازین، خو موترهای امبولانس داخل شهر رفت آمد کده نمیتونه دیگه.
خو از همی خاطر شما را خواستم که بر امبولانسایتان یک را بسنجین، یا سرایشان را کمی ببرین یا یگان چاره دیگه بسنجین دیگه.
ای نه، چی چاره کنیم؟ در کل دنیا امبولانس ها همه تو بلند می باشه. اگه بلند نباشه مریض چطور داخل امبولانس کنن؟ او بدر
سیل کنین، شما به جای امبولانس یک چند را در ریکشار بر شفاخانه خریداری کنین، هم پخش هست هم خورد. اگه انتاریوم داخلش باشه فرار کده نمیتونه، نیروهای ما دیزگیرش میکنن.
او جناب مسئول سبی امنیت شهر، رکشا را کی ترافیک اجازه میتده شد؟ باز اگه رکشا را بخریم این امبولانس ها را چی کنیم؟ سرینا خو میلیون ها دلار مصرف شده که خریداری شده.
ببینین امبولانس ها را سودا کنین و از پیسیش یک چند تا رکشا بخرین، یکی او خلاص. چقدر گپ پیدا دارین شما؟ ما مجبور هستیم که بر امنیت مردم دست به هر کار بزنیم.
ای نه او بیادر، فرض کنیم که ما تمام امبولانس ها را تبدیل به رکشا کردیم، اگه انتحاری در کدام کرولا آمد باز چطو؟
وی وی، ای طرف شخو ما هیچ فکر نکده بودم.
خیره، ای طرف شخو ما برات یاد میتوم، اگه انتحاری در موتر کرولا آمد باز در او صورت تمام سرکا را سنگ بانین و تمام راه را به روی رفت آمد مردم بند کنین، یکی او خلاص.
آه والا راست گفتی، خوب نظر است.
بله، شرم هم خوب چیز است اگه شما داشته باشید.
تلخترین حادثه در بخش سعد در سال گذشته دلدرد شدن پدر قدوس بود که در نیم شب اتاق به اتاق در شفاخانه در سر تذکره ایسوسو می رفت که دکتر نوکریوالا پیدا کنه.
دکتر نکنیس چطور؟ الله مرده
بچم، بیچی حال هست اینجا رقم شفاخانه هست برای خدا.
اینه اتاق نوکریوال رسید. اوهو، یخو فرم سیب داره. امشیر جان، دکتر سیب کجاست؟
دکتر سیب نوکریوال رفته آرسی. من چون که چه وقت میایم؟
خیمو چطور کنین مریض خدا پیش کی ببریم؟
شما مریضتانه ببرین نوتیپیدی که یک ماینه شوم. میشه که موروی کمرش مشکل داشته باشه؟
حال پدرم خود دلش درد میکند، دل به موروی کمر چی؟
برو بیده جان، من حوصله ندارم، مزایم نشه که فلتیر میشه.
شباش انسپکتر شباش، کردو اس کا بھی چیر حرن
بول گفی چوبری مو بچه واس پدرت بھی خراب است.
همشیرا جان دیگه دکتر نیست نمی شفاخانه؟
نه بیادر جان، یک دفعه برات گفتم که رفته آرسی. من نرس هستم، کاش که من دکتر میبودم که ماینه میکدم. خیمو چطور کنیم خوار جان؟ ما چی بفهمم همشیرا جان، خودتان یک چاره کنین دیگه.
او بچه این درد کم کم آهستار شده میره، ما چون چی گم شده؟
الا راست میگی، خدایا شکر، خدایا شکر.
مادر کدام شفاخانه دیگه نریم؟
ما چی میفهمم، چطور هستی بود مردکه؟ بریم به کدام شفاخانه دیگه یا نه؟
کما که خوب هستم، به خیالم که اپندکس نیستم، چرا که درد کم شده رفت. اما
چی پدر؟
یک دفعه دستشوی میرم به اجازه تا.
او بیدر تشنوب در کجاست؟
تشنابای شفاخانه کلش بند است، فقط یک تشناب جور است که هم قلف است و نه کلان قلف در سر شویزانه.
امشیره جان، اما کلی تشنابه خوب بده که پدرم دست شوی ضرورت داره.
کلی را دکتر صاحب نوکریوال امرای خود برده، که دکتر صاحب نه یک تشناب باز نمیشه. پدرت بگو از خانه که تا شفاخانه خود قایم گرفتی، از شفاخانه تا خانه هم قایم بگی.
شنوندای عزیز، این برنامه که مروری بود به تاپترین برنامه ها به انجام رسید. ما بریم و ببینیم که در سال آینده چی گپا خواد شد. رفتیم دیگه.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.